بزرگی به کشور میکنه، از یعنی که قدرت مدیریت اقتصادی دولت بالا میبره. باید ماشینا کارت خودشو داشته باشن، تا وقتی میخوان بنزین بزنن با کارت خودشون بزنن. اگر خواستن کارت جایگاه استفاده کنن باید عوارض بدن، برای اینکه قاچاق جلو قاچاق گرفته بشه. اگر کسی بیشتر از مقدار پایه‌ای که دولت تعیین میکنه مصرف کرد باید عوارض بده.
یک نماینده مخالف با این پیشنهاد گفت بهتر است به جای تصویب قانون رویکردهای اجرایی را دولت تعیین کند.
از لحاظ اجرا وقتی قیمت ها واحد می شود و خود جایگاه داران هم بر اساس کارت توزیع می کنند، دقیقا معلوم می شه که ما میزان مصرفمون چیه. میزان خروجی از کشور رو و مسائل دیگر رو شما می دونید که در رابطه با قاچاق سوخت اساسا موضوع به کارت وابسته نبود. باید کنترل صورت بپذیره. اما فکر می‌کنم رویکردهای اجرایی رو اجازه بدید قوه مجریه متناسباً تعریف کنه.
برابر این مصوبه متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و بر اساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه به عنوان پله اول تعیین می‌گردد و پلکان‌های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود. برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10000 ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض دریافت خواهد شد. جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس درباره این مصوبه مجلس به رادیو فردا میگوید:
در یک اقتصاد پویا روشن است که یارانه ها امر مبارکی نیستند و برداشتن آنها کمکی است برای تخصیص کارای منابع محدود اقتصادی به تولید مختلف. اما این در شرایطی است که اقتصاد بازار بنیاد باشد و اقتصاد رقابتی باشد. مشکل دوم فقط به بنزین و افزایش قیمت بنزین محدود نمیشه. زمانی که این قیمت ها بره بالا، به دنبال این قیمت کالاهای دیگه در فعالیت های اقتصادی که مصرف کننده بنزین هستن اونجا میره بالا. برداشتن یارانه وقتی درسته که در اقتصاد بازار بنیاد باشه.
در این میان بیژن حاج محمد رضا رئیس جایگاه داران سوخت کشور به خبرگزاری تسنیم گفت اگر دولت یا مجلس میخواهد بنزین را گران کند باید یک قیمت مشخص اعلام کند، چون این رویه که قیمت بنزین چند نرخی و پلکانی باشد به هیچ وجه اجرایی نیست.
جواد کوروشی گزارش میداد. خبرگزاری های ایران به نقل از دادستان تهران گزارش دادند که 2900 پرونده رانندگی در حال مستی در سال گذشته در تهران تشکیل شده. به عبارت دیگه میشه گفت نزدیک به 3000 راننده در حالت مستی در یک سال در پایتخت بازداشت شدند. بعد از انقلاب سال 57 در ایران مشروبات الکلی در کشور ممنوع بوده. دادستان عمومی تهران و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی در مورد رقم 2900 پرونده رانندگی در مستی هشدار داده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با حسین قاضیان گفتگو کرده، جامعه شناس در آمریکا.
حقیقتش اینه که ما آمار مقایسه‌ای در این مورد در اختیار نداریم، یعنی چه در سطح کشوری برای اینکه تهران رو با دیگر جاها مقایسه کنیم، چه در مورد خود تهران به صورت مستمر تا اونها رو بتونیم با هم مقایسه کنیم و ببینیم آیا نسبت به گذشته تغییر جدی داشته یا خیر، و بعدم معلوم نیست این از مجموع چقدر از جرائم رو تشکیل میده. گذشته از اینکه پروتکل برخورد با این موضوع هم از سال 90 تغییر کرده به خاطر همکاری که بین وزارت بهداری با قسمت لا تراپی که ناجا وجود داشته در مورد اینکه میزان معینی از الکل رو اونا خلاف بدونن و این رو تخلف بدونن و دستگیر کنن یا جریمه کنن، و بنابراین نمیشه این آمارها مقایسه کرد، ولی در این حال همونطوری خود مقامات هم اعلام میکنن نشانه هشدار دهنده ای.
همون گونه که شما هم اشاره کردین آقای قاضیان، در مورد آمار رانندگی در حال مستی در کل کشور اشاره ای نشده به چنین آماری. فکر میکنین چرا؟ به خاطر محدود جلوه دادن این آماره یا اینکه این موارد کم هست در نقاط دیگر کشور در مقایسه با تهران؟
یه دلیلش فکر میکنم اینه که ایشون برای دادستان تهرانه، یا از اطلاعات دیگه بیخبر بوده ایشون، یا برای به حوزه کاری خودش اکتفا کرده. ولی میدونیم که از سال 90 تقریبا وزارت بهداری در تمام استانها جمع‌آوری میکنه آمار مربوط به میزان اعتیاد به الکل و مصرف الکل رو، و همونطور که خود همون زمان مقامات اعلام کردن این میزان از مصرف الکل وخیم‌تر از اون چیزیه که قبلا میپنداشتن. ولی حتی اگر در اظهارات دادستان هم نیومده داشته باشه. ما میدونیم که اوضاع در جاهای دیگه هم خیلی خوب نیست. فقط اشاره بکنم به یک آمار جهانی که چند وقت پیش سازمان بهداشت جهانی ارائه داده بود و نشون میداد که درسته که از نظر میزان مصرف الکل ایرانیا در مقام 15 هستن در دنیا و روسیه اوله، ولی وقتی میزان مصرف الکل رو در اون کسانی که به طور عادی و معمول الکل مصرف میکردن، ایرانی ها چندین برابر روس ها مصرف میکردن و این میزان بالای مصرف الکل در مورد کسانی که از مشروبات الکلی استفاده میکنن خب ممکنه به حوزه رانندگی هم بکشه و این وخامت رو در جای مختلف شاهد باشیم.
و البته این آماری هم که عنوان شده مربوط به دستگیر شدگان عده‌ای هم هستن که رانندگی میکنن در حال مستی و چه بسا دستگیرم نمیشن. اما بر اساس آمارهای رسمی 200,000 الکلی در ایران گفته شده که وجود داره. برخی کارشناسان معتقدن بیش از 1,000,000 تن در کشور مصرف کنندگان دائم مشروبات الکلی هستن. با توجه به اینکه نظام مذهبی حاکم بر ایران طی نزدیک به 4 دهه اخیر مشروبات الکلی رو در کشور ممنوع کرده و با توجه به جمعیت نزدیک به 80 میلیونی ایران، این آمار رو چگونه میبینین؟
حقیقتش این آمار نگران کننده است، برای اینکه فقط مسئله مصرف مشروبات الکلی نیست، بلکه سوء مصرف مشروبات الکلی است. یعنی به نحوی که اون عده‌ای که استفاده میکنن بیش از میزان معمول استفاده میکنن که خودش رو در حوادث رانندگی میتونه نشون بده یا در اعتیاد به الکل که ارقام متفاوتی برای این منظور ذکر شده. خود آمار و اطلاعاتی که مقامات رسمی دادن چیزی بین 60 تا 80 میلیون لیتر مشروب قاچاق میشه به داخل کشور در هر سال و زمان دسترسی به مشروبات الکلی چیزی بوده 15 دقیقه است در مقابل مثلا 22 دقیقه که شما زمان میانگین دستیابی به مواد مخدر هست. بنابراین این میزان دسترسی خودش نشون میده که بازار پر رونقی داره موضوع و عده زیادی طالبش هستن. ولی اتفاقا همین مقررات مذهبی شاید باعث شده که سوء مصرف الکل افزایش پیدا بکنه، به دلیل اینکه این مقدار دسترسی عملا و مصرفش با محدودیت روبروس، افرادی که دسترسی پیدا میکنن و میخوان مصرف کنن مجبورن در همون بار معمول بیش از اندازه مصرف کنن، چون همیشه ممکن چنین موقعیتی فراهم نشه و خود این عملا باعث عوارض سویی در مصرف مشروبات الکلی میشه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا، بکتاش خمسه‌پور، با او گفتگو میکرد در مورد 2900 پرونده رانندگی در حال مستی در طول یک سال که در تهران تشکیل شده.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یارانه 7 میلیون تن یا 0.3% از کسانی را که پردرآمد خوانده شدند حذف کرد. بر اساس اصلاحیه تبصره هدفمندی یارانه ها، اشخاصی که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می کنند، اعضای هیئت رئیسه، بازرسان شرکت های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می شند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مخالفت دولت رو با این مصوبه مجلس ابراز کرده، در حالی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در مجلس گفته دولت و مجلس در این کمیسیون برای تصویب این تبصره توافق کرده بودند و از مخالفت دولت تعجب میکنه. بهروز کارونی:
حذف یارانه نقدی 0.3% از پردرآمدها در ایران با 125 رأی موافق نمایندگان مجلس رقم خورد. البته 67 نماینده هم رأی مخالف و 4 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. به نوشته ایرنا، حذف یارانه نقدی این 0.3% در جریان تصمیم گیری نمایندگان مجلس درباره بخش درآمدی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل ایران صورت گرفت و بر اساس آن قرار شد که از ابتدای تیر ماه سال جاری پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی به حساب بیاید و جرم محسوب شود. تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند و نیز اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از ایران کسانی هستند که از دریافت یارانه محروم خواهند شد. ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان، در همین مورد به تلویزیون دولتی ایران گفته است:
تا حقوق مزایا ملاک اصلی قرار گیره. به اصطلاح معروف همونی که در فیش درج میشه به عنوان حقوق مزایا مستمر، نه اینکه مثلا یک ماه اضافه کار داشته باشه یا پاداش داشته باشه، عیدی داشته باشه. ببین اون چیزی که در رابطه حقوق بگیران مطرحه.